آخر تازه میخواد شروع بشه. چهارشنبه همین هفته
همین از پنجشنبه است.
بسم الله
الرحمن
الرحیم. ببخشید، تعبدی و ترسیلی
ثبوتی
یا
اثباتی دورش؟ منظورتون از اثبات چیه؟ یعنی نمیتونه بگی یا اصلا نمیتونه تصور کنه، نمیتونه اصلا اونجا منعقل بکنه.
اشکال اولا اثبات ثبوتیه. اولا ثبوتی. اگه ثبوتیش حل شد دوباره به اثبات هم میرسه. بخونیم آقا. آقای کرامت به من گفتن که ما اون تمهیدش و اون منشأ الخلاف رو خوندیم. پس میرسیم به محل الخلاف من وجوب قصد القربه. دیگه چکار کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان محل الخلاف في المقام هو امكان عقد قصد الاتصال في المأمور به. محل اختلاف در اینجا کجاست؟ امکان عقد قصد اتصال در مأمور به. قصد اتصال امر. مشکل ما هم آقای موسویان از کلمه امر بود، یعنی مضاف الیه. دیگه گفتیم دیروز توضیحش رو مفصل گفتیم. و اما غیر قصد الامتصال من وجوب قصد القربه، اما سایر موارد قصد قربه که قصد محبوبیت الفعل المأمور به از ذاتیه. از ذاتیه یعنی چی؟ انشاءالله بعدا میگیم. نه ما حسن قربه عقلی میدونیم. کارهای حسن ذاتن حسن هم. کارهای قوی هم ذاتن قوی هم. چیزی هم که حسن شد و ذاتن حسن شد محبوب همه هست، محبوب خدا هم هست. به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للآمر و مرغوبا فیه فی المأمور به عند الآمر. آمر خوشش میاد از این کار. خب این قصد، قصد محبوبیت یا که قصد تقرب الی الله تعالی محضر. آقا میخوایم قصد تقرب الی الله داشته باشیم، این فرقش با قبلی چیه؟ اینجا قصد تقرب. آقا محسن مختاری اونجا داشتیم انتصابش میدادیم به فعل، گفتیم این فعل چون حسن قب ذاتیه، حسن قب عقلیه، اینا تو کلام گفتید دیگه، تو عقاید بحث کرد حسن قب عقلیه، یعنی این فعل ذاتن حسنه یا ذاتن قبیه. اینجا کاری به فعله نداریم، میگیم قصد تقرب الالله. آب خوردن مباهه، نه حسن ذاتی داره نه قب ذاتی داره، اما من قربتن الالله میخوام انجامش بدن. اینجا انتصاب تو دومی به فاعله، به واجبه، به خداوند متعال. اون اولیه به فعل بود، اینا با هم فرق کردن. لذا دومی دائرش اعم از اولیه. در اولیه جاهای فعل حسن و قبر ذاتی نداره، لذا قصد حسن ذاتی او معنا نداره، اما تو دومی قصد تقرب الالله. هر کاری رو میشه قصد تقرب الالله انجام داره. جانم؟ نه، خود قصد رو داریم میگیم اعمه. در ما نحنفی که واجب شده همه یکسانه، اما خود ذات اون دومی که قصد تقرب الالله او ذاتش اعمه. قصد تقرب الالله تعالی محضر، خود قصد تقرب الالله. لا من جهت قصد امتصال امرها، نمیخوایم قصد امتصال امر این مأمورون بکنیم، میگیم قصد تقرب الالله داریم فقط. بل رجاء لرضا الله تعالی و نحو ذلك من وجوب قصد القربه. آقای مظفر میگه فان کل هذه الوجوب لا مانع قطعا من اخذ این وجوب قیدا للمأمور به. آقا او اشکال دوری که دیروز گفتیم تو اینا پیش نمیاد، چون اینا قصد تقربن، قصد امتثال امر نیستن. ما تمام دعوامون از کجا درست شده؟ که شاید کلمه امر، اینا چون کلمه امر توشون نیست دور و اینا هم به وجود نمیارن. یعنی اگر قرار بود قصد تقربی که ما میخواستیم تعبدی رو باش بسازیم از این نوع قصد قربت ها بود، تقسیمات اولی بودن، تقسیمات ثانوی نبودن. لا مانع قطعا من اخذ این نحوه های قصد قربت قیدن للمأمور به. ولا یلزم المحال، کدوم محال؟ الذی ذکر و فی اخذ قصد الامتصال، اون محالی که ذکر کردن اصولیون آن را در اخذ قصد امتصال. علا ما سیعتی، یه نکته توی عبارت در میاد. آقا حامد، آقای مظفر دوری و محالی که میخواد بگه نمیخواد یه دوری از جانب خودش تقریر کنه، میخواد همون دوری رو بگه که ذکروه اونا گفتنه. اینو داشته باشی، این مهم. بعدا انشاءالله سو کفایی برید ببینید آیا این همون دوریست که آخون گفته حرف هم از آخون شروع شده. آیا این دور همونه؟ یا چی دیگر؟ چون های مزفر الان اگه میگفت من خودم دارم میگم، میگفت خود یه دوری خودشون هم ابتکار کرده مثلا. اما خودش میگه لا یلزم المحال. کدوم محال؟ الذی ذکروا اونا گفتن الان واسه یعنی که منم الان میگمش براتون. خب بالاخره اگر او دوره باشد تو اونا جاری نیست. سید محمد خیلی نکته مهمی که گفتم الان ها دنباله داره، نه فقط مسئله این که آخوند گفته یا نگفته، نه دنباله داره. لکن نشأنه فی ان هذه الوجوه، فی ان هذه الوجوه هل هي ماخوذه فی المأمور بفعلا. آیا شأن در این است، آیا این وجوهی که گفتیم قصد انها قصد تقرب که مشکل دور و ایجاد نمی کنن، هل هي اینها ماخوذه فی المأمور بفعلا؟ فعلا یعنی چی؟ یعنی امکان شما کار نداره. یعنی الان آیا واقعا الان وقوع پیدا کرد عقص اونا یا نه؟ یعنی آیا فقه ها الان کدوم رو ملاک تعبدی میدونن؟ امکان داره، محال نیست، اما بالفعل وقوعا عقص شد یا عقص نشد. علا نحوه لا تکون العبادت و عبادتا الا به این قصد قربت، به این انحاء قصد قربت. میگه الحق انه لم یخص شیء منها فی المأمور به. ما حق این است که عبادیت عبادت در کلمات فقها و در کتب فقهی به این قصد قربت ها نیست. پس به چیز یکی قصد امتثال و دلیل و علا ذالک. حالا دلیل بیا، بیا آقای رحیمی، بیا عزیزم. و دلیل و علا ذالک ما نجده من الاتفاقه. آقای دلیل هم مهم، ما حواستونو بدید. دلیل چیه که شما میگید اون انها فایده ندارن فقط قصد امتثال؟ میگه اجماع. دلیل مساویس با اجماع. الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة اذا اتي بالصلاة بداعي امر الصلاة، به قصد امتثال امر الصلاة مع عدم قصد الوجوه الاخرى. آقا سر رب من خبر کنید. خب آنچه که ملاک عبادت بود اتفاق فقها بود، اون جایی بود که صلات به داعی امرش انجام بشود. خب چه اجماعیه؟ چه جور استدلال کردن به اجماع؟ خب آقای مزفر صاف حرف بزن، بگو آقا اجماع داریم بر قصد امتثال امر. خب چه جور اجماعیه؟ آقای مزفر داره یه جور دیگه میگه، حواسا رو بدید. ایشون نمیگه که من اجماع مسجلی دارم رو قصد امتثال و اجماع دارم بر بطلان امر. اینطور نمیگه، میگه اجماع دارم اگه قصد امتثال باشه صحیح صلات. تو ما بقی شک دارم، شک دارم اگه صلاتو با بقیه بیارم درست یا نه. وقتی اسم شک اومد بعد میگیم خب اجماع دلیل لفظی یا دلیل لبیه؟ انشاءالله سیعتی مفصل براتون توضیح میدیم دلائلی که لسان ندارن لفظ نیستن به قدر متیقنشون عمل میشه. اجماع، شهرت، عقل، اینا برفرض که درست هم بشن، اینا دلیل غیر لفظی هست. دلیل غیر لفظی اطلاق عموم سعه نداره، فقط به قدر متیقن. پس آقای مزفر چجور داره میگه؟ استدلالش مستقیم نیست، میگه اجماع بر بطلان بقیه، میگه اجماع بر صحت قصد امتثال شکه، در ما بقی اجماع دلیل غیر لفظی قدر متیقنش فقط قصد امتثال ما بقی باته. داره یکم اضافه میکنه به استدلال. حالا ببینید اتفاق على صحت العباده چه موقع؟ اذا اتی بالصلاه بداعی امر. داعی یعنی قصد، داعی ده، داعی انگیزه. کلمه داعی فارسی میشه انگیزه. انگیزه یعنی چی؟ یعنی قصد. ما میگه قصد امتثال، میگه داعی امر، فرقی نمی کنه. مع عدم قصد الوجوه الاخرى، بقیه نباشن قصد امتثال باشد، اجماع داریم که صلات صحیحه. ولو کان غیر قصد الامتثال من وجوه القرب ماخوذا فی المأمور به، اگر قرار بود اونا هم دخیل باشد لما صحت العباده، نباید وقتی اونا نمی بودن نماز صحیح باشه. ولما سقط امر الصلات به مجرد الاتیان به صلات به انگیزه امر صلات بدون قصد اون وجوه دیگر ذالک علت اون وجود دیگه قصد قربت. حالا که ما اجماع داریم که صلات صحیح ولی که اونا نباشن پس اونها به درد خب حالا که اینطور شد فالخلاف و اذن حالا با این توضیح ما اذن با این دلیلی که من گفتم منحصر فی امکان قصد الامتصال و استحالت قصد الامتصال. آقا الاسلام شهد ذکری ها کدوم قصد امتصال؟ امتصال امر باید بیارای اون زرفن دیگه نه یه بول فاکتور گرفت چون تکراری باید میگفت چون تمام دعوا از کلمه امره. میدونم آقای سعادت نوار دیروز گوش نداده مباحثه هم نکرده، میدونم سید احمد هم احتمالا مباحثه کرده الحمد. سید احمد وقتی مباحثه هم نکرده یه طوره، وقتی یه ذره فاق با فاصله جلسه قبل اون بوده یکم سر حال داره. خیلی خوب فکیفه کن اشکال نداره. از دعوا رو مزو خسته امتصال تمام شد. حالا آقای مزفر توضیح میدن ان کل واجبه. آقا بریم سراغ تقسیم واجب به تقسیمات اولی، تقسیم واجب به تقسیمات ثانوی. دروش توضیح دادیم که تقسیمات ثانوی به خاطر کلمه امر دور ایجاد میشه توشون. دروش دیگه توضیح دادیم کتاب راه نوشته ان کل واجبه فی نفسهی. آقا کلمه فی نفسه رو برای چی میاره؟ در مقابل اون کلمه امره، یعنی اون تقسیمات من قبل الامر ثانوی هست، این تقسیمات مال خود واجبه اولی هست. داره کلمه اولی و ثانوی برامون یادمون میده، میگه ما وقتی میگیم صلات با رکوع بی رکوع خود صلات رو تقسیم میکنیم، اما وقتی میگیم صلات با قصد امتثال امر بی قصد امتثال امر صلات رو تقسیم نمیکنیم. صلات از آن جهت که امر دارد تقسیم میشه با قصد امتثال امر بی قصد امتثال امر. پس تقسیمات اولی فی نفس مال خود صلات هست، لذا اولی هست، اولی یعنی مال خودش. تقسیمات ثانوی ثانوی هست یعنی مال خودش نیستن، من قبل امر هست، کلمه امر اومد باعث شد این تقسیم درست بشه. حالا اولی رو بگیم لهو تقسیمات و للواجبه تقسیمات و به اعتبار سید محمد داشتم محمود بن سلیمه میگفتم به اعتبار خصوصیات التی یمکنو صلاة تقسیم می شود، به اعتبار اون خصوصیاتی که یمکن ان تلحق اون خصوصیات واجب را فی الخارج، میشه تو خارج نه با واجب باشن. مثلا الصلاة تنقسم فی ذات الصلاة. فی ذات الصلاة یعنی چی؟ یعنی مع قطع نظر ان تعلق الامر به الصلاة، کاری به امرم نداری، تنقسم الى ذات صورت به فاقدت ذات تسلیم به فاقدت صلاة انتهارت به فاقدت صلات مستقبل به صلات القبله و غیر مستقبل به صلات القبله، صلات مع الساتر بدون ساتر و هاکر. یمکن تقسیم الصلات الى ما شاء الله من الاقسام، حق تقسیم میشه درست کنی به ملاحظت اجزاء الصلات شروط الصلات، به ملاحظت نه اجزاء شروط فعلی، نه کل ما یمکن فرض اون اعتبار اون شرط صلات، حتی که امکان دارد در صلات باشد امکان دارد در صلات نباشد. و یوسف ما مثل هاست تقسیمات از تقسیمات اولیه. آقا کلمه اولی یعنی چی؟ اولی ثانوی. میگه اولی به اصطلاح منطقیین دارن میگم ها، به اصطلاح منطقیین یازدهمین مطلب در باب برهان المنطق. ای خدا پدر شو بیامرز آقای مزفر که یه المنطقی نوشت که ما یادمون بره. یازدهم باب برهان اولی یعنی چی؟ من رو توضیح دادم اما نگفتم این توضیح یعنی اولی، توضیحش جدا گفتم، کلمه اولیش هم جدا گفتم، چسبوندنشون به هم دیگه کار شما انشاءالله. خودش میگه لعنها، چرا بهش میگه اولی؟ میگه لعن این تقسیمات تقسیماتون تلحق الصلاته فی ذات الصلات مع قطع نظر ان فرض تعلق شیء بالصلات. فرض تعلق شیء تعلق امر ها، ما کاری به امر نداریم، به هیچ چیز خود صلاتو داریم تقسیم میکنیم. و تقابل این تقسیمات اولیه را التقسیمات ثانویه، التي تقسیمات ثانویه تلحق و تقسیمات ثانویه صلات را، ضمیر را درست برگرد ولی مفعولی من به ترتیب دارم میارم از اون عباره، تلحق و این تقسیمات ثانویه صلات را بعد فرض تعلق شیء به صلات. شیء چی باشد؟ میگه امر کلام و سیاتی ذکر. حالا من میگمشون براتون ان شاء الله تقسیمات ثانویه. فاذا نظرنا الى هذه التقسیمات الاولیه للواجب، آقا ما تقسیمات اولیه کم توضیح بدیم براتون. طای مظفر میخواد توضیح بده، حواسار بدید اینجا ببینید یه تیکه دوباره یادآوری کنیم، میخوام باب اطلاق هم یادمون بیاد. باب اطلاق هم یادمون. آقا ثبوتن صلات میتونه به شرط سوره باشه، میتونه به شرط عدم سوره باشه، میتونه لا به شرط باشه، سوره باشه یا نباشه اشکالی. آقا سه تا مثال واقعی بزنید. صلات به شرط سوره نباشه نماز باطل، اما صلات به شرط عدم قهقه هست، کسی قهقه بزنه نمازش باطل. صلات به شرط عدم حرکت بدنه، بدن باید ساکن باشه، طمأنینه داشته باشه، درست شد؟ صلات لا به شرط از قنوته، قنوت باشه مستحبه، باشه خوبه، نباشه هم اشکالی نداره. پس یه اجزایی لا به شرطن، یه اجزایی به شرط دادن، یه اجزایی به شرط وجودشن. حالا این ثبوتن واقعا اینطوره. آقا تو مقام لفظ فقیه از کجا میخواد لوح محفوظ بفهمه؟ از جانب روایات و ادله. این مطلبی که شما میگید یا به شرطش هست یا به شرط لا هست یا لا به شرط هست، این تو عالم ادله که بخواد چه شکلی میاد؟ آقای مظفر میگه به شرط وجود، به شرط عدم شرط داره، شرط دارد نبودنش، شرط دارد این بیان زائد، یعنی قید زائد، یعنی جمله اضافه، یعنی دو تا کلمه اضافه کن، لا به شرط یعنی هیچ اضافه نکن. لذا تو عالم الفاظ اگر مولا در مقام بیان بود چیزی اضافه نکرد، آقا مجید تو پرانتز نیست یعنی اطلاق، چیزی اضافه نکرد، ازش چی میفهمی؟ عدم بیان زائد را. عدم بیان زائد بر کدومی که این ستا منطبق میشه؟ لا به شرط، به شرط وجود شی بیان زائد میخواد، به شرط عدمش هم لا به عدم بیان زائد میشه لا به شرط، چه باشه چه نباشه اشکالی نداره. آقا مظفر میگه تو تقسیمات اولی درست، اگه تونستیم تقسیمات ثانوی هم مشکل دورش رو حل کنیم، اونا ملحق میشن به تقسیمات اولی. اون موقع قصد قربت به شرط وجود داشته باشه بیان میخواد، شرط عدم داشته باشه بیان میخواد، اطلاق داشته باشیم بیان زائد نداشته باشیم میگیم پس باشه نباشه فرقی، یعنی چی؟ این توسلی. اما اگر نتونستیم تقسیمات ثانوی رو ملحق کنیم به تقسیمات اولی، دیگه اصالت و اطلاق برای ما فایده ای مولا نگفت، اما نه که چون نمیخواست، چون نمیتوانست بگوید. اشکال دور. اگه نتونستیم مشکل حل کنیم، بعد اون موقع ببینیم که خاکی به سرمون میریزه، یه قصه دیگه ای پیش میاد. دیروز گفتم تلاش اصولی اینه که تقسیمات ثانوی را هم که به خاطر اشکال دور از اولیا جدا کردن، اشکال دورش رو حل کنن، ملحقشون کنن به تقسیمات اولی. یه هنر ماشاءالله. قنوت نباشه نماز باطل نیست. بله بله. مستحب معنای مستحب چیه؟ دلیلی که میاد قنوت رو برای ما اضافه میکنه، دلیلی که میاد قنوت رو برای ما اضافه میکنه، او دلیل زائد بر ذات صلاته، یعنی ذات صلات مطلق از قنوته، لذا قنوت نباشه هم صحیح. نمیشه قنوت باشه صلات صحیح، اگه یه چیزی اومد داخل قرار گرفت نباشه خراب میشه ذات، از انتفل جز انتفل کن. اما ما میدونیم قنوته میره نماز صحیحه، پس لا ینتفل کن، پس یه اول جز نبود. از هم با کلمه جز گفتم ها. شما میتونید دارید تو سیاه هم یه فکری کنید در موردش. فهزار نظر نا الهازه تقسیمات الاولیه للواجب، اطلاعات گذشتتون یادتون باشه، الفاظی که من به کار میبرم اینا براتون الارم داره، بوخ میزنه. اطلاعات گذشتتون یاد، من یه طوری حرف میزنم که شما حساس بشید، تحریک بشید، لذا اینطور که نگاه میکنید معلوم میشه یادتون رفته گذشتتون. در روز اومد وسط کار، کنتو نفی المنفیه، اینطور کار آدم به جایی نمیرسه. مجتهد باید کل سلاحاش همه آماده شلیک تو جیبش باشه، بعد میشه مجتهد. لحظه ای باید همه مبانی سر روایت قطار کنی،
با هر مبنات یه تیکه یه روایت توضیح بدید. در روایت هیئت اومد، بعد مبانیتون تو اوضاع نوعیه بیاد. تو روایت مشتق اومد، بعد مبناتون تو مشتق بیاد. تو روایت جملات اسمی اومد، جملات فعلیه اومد، دخالت زمان اومد، هر کدوم باید جدا بررسی کنه. عام اومد، مطلق اومد. باید تمام اینا اعمال بشه رو روایت. سندیش، دلالتیش، دین لبیش، دین لفظیش. بعد اون موقع شما میشه مجتهد. نه نمیتونی فتوا بدی. فتوا هم من خب میدونم آخرش در خونه یه عده ایتون این شطور فتوا میاد میخوابه، بعد مجبور میشید پیش مردم حرف بزنید، بعد اون موقع حالا خرگی ها بخواهید. 20 سال دیگه 40 سال دیگه هیچ که از این مراجع و مجتهدین تو خودشون نمیدیدن یه روزی فتوا بدن، دادن. میاد در خونه چون همه تون با استعداد اندالله و رسول شهادت میدن، همه تون استعداد دارید، همه تون میتونید. یه روزی هم میاد خدای نکرده مجبور میشید یه نظری بدید، بعد موقع مبناتون یادتون نباشه گیر میکنه. این نکردید به امتحان بفهمید مطالب. خدای شکرت تو چقدر مظلومی، خودت یاد همه کارا رو خودت میکنی، همه به خود بهش خود چوتامونش میکنی. فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاوليه الواجهه فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصيه من التقسيمات الاوليه لا يخلو الحكم في الواقع من احد احتمالات ثلاثه. فی الواقع که داره میگه در مقابل دلیل لفظی که من الان گفتم، اول واقع سه جوره، اما تو دلیل لفظی بیا بیان زائد داریم یا بیان زائد نداریم. یک ان یکون حکم مقیدن به وجود این قید زائد خصوصیت یسمی به شرطشه. مثال بزن، مثل شرط طهاره و ساطه و استقبال و سوره و رکوع و سجود و غیره این شروط من اجزاء و شرائط به نسبت الى الصلاه. سائر اجزا و شرائط سلام. دو ان یکون حکم مقیدن به عدم این خصوص الله. مثال بزن، مثال واقعی، مثل شرط الصلاه به عدم الکلام و القهقهه و الحدث الى غیر ذلك من قواطع الصلاه. سه ان یکون حکم مطلقا به نسبت الى الخصوصیه. مطلق یعنی چی؟ یعنی غیر مقیدن به وجود این خصوصیت ولا به عدم الخصوصیه. باشه یا نباشه اشکالی نداره. و یسما لا بشه، به این میگن لا بشه. مثل چی؟ مثل عدم اشتراط صلات بر قنوت. در صلات بودن صلات قنوت شرط نشده. فان وجوب الصلات غیر مقید به وجود قنوت ولا به عدم القنوت. آقا تمام، نقطه بزن. هازا فی مرحله الواقع و الثبوت. واقع یک شی نسبت به خصوصیت سه حالت میتواند داشته باشه. این تو واقع. حالا ما تو عالم ادله زبانشناسی می کجا به کار میاد؟ اینجا. حالا ما تو زبانشناسی از کجا بفهمیم کدوم یک قسم کدوم جور بیان میشه؟ که هر وقت قاعده کلی بدیم بگیم آقای فقیه هر وقت تو روایت اینطوری بیان شد تو بگو این قسمه، هر وقت اونطوری بیان شد بگو اون قسمه. میگه ما یه قاعده بد میدیم، دو قسم اول بیان زائدیه، قسم سوم عدم بیان زائده، یعنی اطلاق. تو احراز کن مولا در مقام بیان نگفت، برو تو اطلاق بگو قیده رو نمیخواد. هرچی اصلا رکن ما کجا فهمیدی؟ دور نزن برگرد پایین بگو من فقیه هیچی نمیدونم از شریعت، میخوام برم استنباط کنم. از کجا فهمیدم این رکنه؟ از ادله. ادله بیان زائد داشتن، اونم بیان زائد توپ گفتی باید باشه و باید گفتی که رکنه. بعد یه دلیلی اومد گفت باید باشه، اما باید نیست، گفت این واجبه، واجبات صلات. اما شد بیان زائد، بیان زائد شدت و ضعف پیدا کرد، یکی شد رکن یکی شد واجبات. یه بیان زائد این گفت نباید داد زد، گفتیم این دیگه قواطع رکنیه است، یعنی اگر اومد چه سهون چه عمدن نماز باطل. یه دلیل اومد گفت نباید دادم نزن، میگیم این قواطع غیر رکنی است، بسا اشکال نداره اگه حواست نبود، اما اینا همش میشه بیان زائد. حالا بیان زائدی نداشتیم، فقط یه تیکه مهمه. آقا مولا در مقام بیان باشد بتونه بگه و نگفت. چرا میگم بتونه بگه؟ آقای هدایتی، آقای تقوی، قصد و قربت اگر دور ماسید مولا نمیتونه بگه که نگفت. پس اونجا از اطلاق استفاده ای نمیتونه. اما اگه دور حل کردیم ملحق میشه به ماجرا، قاعده پیاده میشه. حالا آقای مظفر میخواد دور حل کنه برامون ان شاء الله. جانم در مقام بیان باشه و قید زائد رو هم بیاره. حالا قید زائد یه بار به شرط شیعیه، یه بار به شرط شیعیه. اگه در مقام بیان بود قید زائد نیاورد، هیچی نگفت، میشه لا بشه. اگه در مقام بیان بود اما نمیتونست بگه، با من به صدد اینم نماز بگم اما قصد قربت نمیتونم بگم، دور داره، هیچی ازش نمیفهم، اجمال میشه. باید بریم ببینیم چی کار. من گفتم چرا گفتم یه خاکی به سرمون بریزیم، چون مفصله. حالا ببین دلیل اجتهادی دیگه ای داریم، دلیل فقاهتی داریم. اگه با دلیل اجتهادی دیگری تونستیم مشکل حل کنیم فبا و نعمت، نشد بریم سراغ اصول عملیه، قصه درازه. اما فعلا اگه تونستیم حلش کنیم، آقا مصطفی هم حلش کنه، اگه حلش کردیم ملحق میشه به ماجرا. اطلاق در مقام بیان متقصد قربت نگفت بس نمیخواد، راحت میشیم دیگه. بعد نتیجه اصالت الاسلام میشه توسلی. در مقام بیان بود قید قصد قربت نگو، پس نمیخواد، میشه قد میشه توسلی. هر جایی که قصد قربت پیدا نکرده تو بیان شریف، به شرط اینکه مولا در مقام بیان میگم بابا دور حل شد دیگه. اگه دور حل کردیم دیگه نمیتونیم بگیم نتونسته بگه، میگه میتونه بگه. حالا که میتونه بگه امکانش هست دیگه، مولا در مقام بیان بود محراف کنه. تو عالم فقه که میریم رفقا، اینا هر کدومش باید احراز بشه. یعنی کافیه ما تو این روایت احراز کنیم، احراز نکردیم مولا در مقام بیانه، دیگه هیچ کمه حرفا پیش نمیاد. اگه احراز کردن در مقام بیان بود، بعد نوبت میرسه به قید. قید چه قیدی؟ میتونست نمیتونست؟ اگه میتونست و نگفت بعد میشه اصلا، اینا باید یکی یکی احراز بشه. نمیتونیم سر فقه که میریم تو روایت همطوری بیگدار باب بزنیم، باید هر کدومو جدا جدا ببینیم حسابشو. اما فی مرحله اثبات و دلاله، فان الدلیل الذی، اون دلیلی که این چنین صفت داشت، یدل علی وجوب شیء، گفت این شی واجب است، یعنی این نماز واجب است. این دل الدلیل علی اعتبار قید فیه فشی فصلات، او علی اعتبار عدم این قید فصلات، فذاک به دلیل عمل میشه. و ان لم یکن الدلیلو، آقای زحمت کشان رد بسئله سیع اعم، نظریه سیع اعمیار باید توی یه جمله بالا پیدا میکردی. و فإن الدلیل الذی یدل اینا داشتم میخوندم، و ان لم یکن الدلیلو متضمنن لبیان تقیید، اگه دلیل متضمن قید و بیان قید نبود. محتمل و تقیید هست، احتمال دارد باشد، احتمال دارد نباشه، ما شک داریم، اما دلیل متضمن او نبود، لا وجودن و لا عدمن، نگفت هست نگفت نیست. فإن المرجع فی ذلک هو اصالة الدلیل، شک کردی بیر سراغ اطلاق. البته اطلاق هم شرط داره، یه اضافی ها شرطش رو بگو، اذا توفرت المقدمات المصححه للتمسک به اصالة الاطلاق علی معصیت فی باب الاطلاق. البته شروط مقدمات اکرت باید جاری باشه، باب مطلق مقدم میگیم برای و به اصالت الاطلاق یستکشف که ان ارادت المتکلم الامر، اون متکلمی که عم کننده است، اراده اش متعلقتون به مطلق واقعا. مطلق یعنی چی؟ ای ان الواجب لم یعخذ به نسبت الا القید الا علا نحو لا بشرط، واجب لا بشرط است، این قید باشد یا نباشد دخل اشکالی نداره. فالخلاصه انه لا مانع من التمسک بالاطلاق لرفع احتمال التقیید فی التقسیمات قید بول زیرا بشه بزن با اصالت الاطلاق و تقیید فی التقسیمات ثانویه للواجب. چرا؟ لعجل وجود دور، مولا نمیتونه بگه. ثم ان کل واجب بعد ثبوت الوجوب و تعلق الامر بالواجب واقعا، وقتی ام گرفت ثانوی دیگه بعد از تعلق ام، ینقسم الواجب الى ما یعطا بالواجب فی الخارج بداعی امر الواجب و ما یعطا بالواجب لا بداعی امر الواجب. به داعی یعنی چی؟ داعی یعنی انگیزه، انگیزه یعنی قصد، داعی هم یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. ثم ينقسم ايضا الى معلوم الوجوب و مجهول الوجوب. آقا تقسیم واجب به علم و جهل، معلوم مجهول، مکلف تقسیم میشه به عالم و جاهل. تقسیم به علم و جهل جزء تقسیمات ثانویه. علم به وجوب پس باید امری، پس تقسیم به علم و جهل هم جزء تقسیمات ثانویه غیر نفسی. و هاذه تقسیمات تسمى تقسیمات ثانویه. چرا تقسیمات خوندیم آقا؟ بگید چون اعراب گذاشت کتاب. اعراب گذاشته براتون؟ ها؟ لأنها من لا یه روزی که ما آقا وقتی نخواهد یک طوری سوء ظن به ای پیدا نه به ای. یعنی اگر یک کس محتمل المعصومیه جلوتون بذارن یک طوری سوء ظن بهش پیدا میکنن، عدالت ساقطش میکنه. جایی هم که بناتون رو بخواهد بذارید سر تغافل میگید این قطعا معصوم اعراب درست گذاشته. لعنه ها ملا بستگی داره چی راحته برام. حالا من شوخی گفتم گاهی اوقات هوای نفس ما در تشخیص عدالت و فسق افراد دخالت میکنه. حالا میگه فلانی عادل، فلانی فاسق، فلانی رتبش اینه. بعد اسم این هوای نفس رنگش میزنیم رنگ متالیک، بعد یه اسم شرعی هم بهش میدیم، بعد غافل از اینکه ته ماجرا این نفس خبیث خوابیده. لأنها من لواحق الحکم، ثانویش یعنی از لواحق وجود با حکم. و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، بعد از اینکه وجوب واقعا اثبات شد ما اینا رو میاریم. از قبل تحقق الحکم، قبل تحقق الوجوب، لا معنا لفرض اتیان صلات به قصد امتثال امر صلات. وقتی حکمی نیست، وجوبی نیست، امری نیست، قصد امتثال امر معنا نداره. لأن المفروض في هذه الحاله، مفروض در جایی که امر نیست، لا امر بالصلاة حتی يمكن فرضو قصد اون امر هم باشد تا قصدش. و کذا الحال بالنسبه الى العلم والجهل بالحكم بالوجوب بالامر. اول باید امر باشد تا بگیم علم به امر یا جهل به امر. پس این مثل هذه التقسيمات، من براتون گفتم قصد وجوب، وجوب و استحباب که قصد وجه یا قصد تمیز، اینا هم همینطوره. خب فی مثل حاضر تقسیمات یستحیل تقیید، تقیید نیست چی؟ تقیید مأمورون به این قیود امکان نمیشه. بگیم صلات و تو ضمن صلات قصد امتثال امر رو بنویسیم. صلات قید به قصد امتثال امر مولا نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. چرا؟ لأن قصد امتثال الامر فرع وجود الامر. آقا دوره داره توضیح میده، این پاراگراف پاراگراف دوره. چجوری؟ قصد امتثال امر فرع امر. فکیف یعقل ان یکون الامر مقیدن به قصد الامتثال. چجوری امر مقید شد به قصد امتثال؟ این تیکر توضیح نمیده مزفر. اینو بگو چجوری دیروز با تابلو گفتی؟ آفر، چون امر محتاج موضوع خودشه تا صلاتی نباشد امری؟ و صلات در ضمنش قصد امتثال و امره، پس امر مقید به قصد امتثال امر شد. و لازمه ان یکون الامر فرع قصد الامر، یعنی ان یکون الامر فرع الصلات و الصلات فرع قصد الامر، پس الامر فرع قصد دور مسمر شد، دو واسطه خورد. و قد کان قصد الامر فرع وجود الامر، فیلزم ان یکون المتقدم که قصد امر باشد، امر باشد متأخرن و المتأخر و متقدمن. هذا خلفون او دورون. همیشه گفت خلفه، خلفه از جانب آمر، از جانب جائل، از جانب قرارداد کننده. و شما چرا قرارداد میکنی؟ قراردادی که نافی قرض خودته، غلط پیش میاد. دوره یعنی متقدم و متأخر جا به جا شده دیگه، توضیح ده. خب آقا حالا این اتفاق که افتاد، آره دنباله رو برو دنباله، پس قصد امتثال امر امکان بیان و قید شدن نداره. از استحالت تقید استحالت اطلاق دیگه، از نبودش ما اطلاق نتیجه نمیگیریم. لما قلنا سابقا که ان الاطلاق من قبیل عدم الملکه بالقیاس الى التقید. آقا عدم و ملکه چجور بودن تو منطق؟ گفتیم اما عدم البصر فی ما من شأنه ان یکون بصیرا، اطلاق عدم و تقید، اما فیما من شأنه ان یکونه مقید بشه قید بشه. حالا نگفت میگیم اطلاق. اما وقتی نمیتونه بگه، نگفتنش دو حالت داره، نخواسته یا نمیتوانسته، دو حالت داره. فلا یفرد الا فی مورد قابل للتقید، اطلاق نمیشد مگر در جایی که قابلیت قید باشد. و مع عدم امکان تقیید، وقتی قید امکان نداشت، لا یستکشف من عدم تقیید ارادت الاطلاق، دیگه نمیتونیم از اینکه قید نکرد مولا اطلاق را بفهمیم. تمام شد؟ آقای مزفر میگه حالا بزنیم جوابش بدیم. حالا راه حلش، راه حلش میذاریم؟ وقت داریم؟ بگیم؟ ها؟ وقت داریم؟ وقت داریم؟ آیا این راه هست؟ یه بار یادش بگیر. شما رو به سر جد ابا عبدالله امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم، خود حسین نه سر حسین، سر پیغمبر اکرم قسمتون میده. فقط این یاد بگیر. میاد طلبه، نه درس خارج، بعد 6 سال تو درس خارج من طلبه دیدم، نه یک نفر، 5 نفر یادمه، اسمشون هم یادمه، 5 نفرشون اینه بلد بود. جواب بالاش برسید، اطلاق مقامی. اطلاق مقامی چیه؟ ببین حالا یه دقیقه جواب شد بدن بعد برگرد. آقای حواسه بدید، مطلق مقید از تو الموجب کجا؟ نه تو باب مطلق مقید، تو باب تعادل تراجی، بحث تعارض غیر مستقر. حمل المطلق علی المقید، حمل الظاهر علی ازهر. خوندید مراجعه هم میکنید دوباره. میگفتم قبلش هم خوندیم دیگه، اینا همه مصادیق حجیت ظهورن. یعنی ظهور جمله اینه، ظهور جمله اینه که این مطلقه، این مقیده، قید میاد مطلق و تقیید میزنه، تقیید معلوم. ظهور جمله اینه که این عامه، این خاصه، خاص میاد اما قید میزنه، تخصیص میزنه، تمام میشه میره. این اتفاق، این جمع شدن بین این دوتا توسط خود ظهور جمله انجام میشه، نیازی به تصرف از جانب ما نیست. خود جمله میگه من بر این مقدمم، خود لا تکرم الفساق من العلماء میگه من بر اکرم العلماء، خودش میگه، من نمیخواد اضافه کنم چیزی بشه. بهم میگن بابا عام خاص، بهم میگن بابا مطلق مقید، ابوابی که مصادیق حجیت ظهور. ظهور جمله خودش به ما یاد میده که مطلق را قید بزن، عام را تخصیص بزن، مجمل را حمله بر مبین کن. ظهور جمله به من اینو میگه، اصلا از جیب خودم همه چی اضافه نمی کن. خب اطلاقی که اینطوری باشه به ظهور جمله برگرده بشه کنه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی، لفظ میان همین قصه بود. حالا آقای مزفر میگه ما این دوری که گفتیم جلوی اطلاق لفظی رو گرفت، جلوی اطلاق لفظی رو چرا گرفت؟ چون در لفظ، در کلام ها مولا صلات و نگه، یعنی موضوع وجوب رو نمیتونه بگه. آقا ظهور شکل میگیره رو جمله، تا مولا موضوع و نگه محمول رو نمیتونه بگه، قواعد ادبی اجازه. موضوع رو که میخواد بگه، معنای گفتن موضوع، گفتن قصد امتصاله، امره، امر وجود نداره. پس لفظ جمله کارآمد نیست، حامل این معنا نیست اشکال دو باقی. جمله اجازه نمیده. قبول کردیم از تو. اما مولا یه طور دیگه ای میتونه اینو بگه. یه طور دیگه، نه با قواعد ظهور در یک جمله. قواعد ادبی و به تالی قواعد ظهورساز که تو اصول خوندیم که تو یه جمله بیان شکل بگیرن. کلام غلط میشه، راست میگی، دوره که گفتی درست بود. از این طریق نه، از جای دیگه میتونه بیاد. چجوری؟ اول با عقلا توضیح بدیم این روشو که معلوم بشه هم روشه درسته هم عقلایی. از عمد از عقلا میارم مثال که دیگه هم روشه درست بشه هم عقلایی هم بشه. عقلا گاهی اوقات، خوب حواسا رو به من بدید، عقلا گاهی اوقات به صدد بیان هر آن چیزی که در غرضشون دخیله هستن، به صدد بیان هر آن چیزی که در غرضشون دخیله. بعضی اوقات، همه جای طوری نیست، مثلا آقای سعادت من گرسنه‌ام، یه بسکویت برام بخر، یه بیان. حالا من قند دارم، دیابتم دارم، دیابتم هم حاده، اگر این بسکویت ساق طلایی نباشه من خوردم میمیرم. آقای سعادت بسکویت بخر، بگیره ساق طلایی بیاره، نه چیز دیگه. یه بار ممکنه تو او بار اولیه هم من دوست داشتم ساق طلایی بخورم، لذا انصافا ساق طلایی تو قرض من هم دخیل، اما نگفتمش، گفتم یه بسکویتی بخورم که انده قرضم دو پله، قرضم یکیش صد جوعه، یکیش رمق برگرده به بدنم، یکیش اینه ساق طلایی هم باشه. بس قرض اصلیه رو که بالایی است که ساق طلایی بودن است که هم منو سیر میکنه هم دلم راضی میشه، اونو نمیگم، یه بسکویتی بخرم. اینجا یستق که من هر آنچه که در قرضم دخیل بود را نگفتم. یا با زبون دیگه ای بگید، قرض دانی رو گفتم، قرض عالی رو، این قرض دانی و عالی یاد بگیرید تو باب اگزام خواهم ازش استفاده کنم. اما تو دومیه نشد. من باید هر آنچه که در قرض اصلیم که قرض عالی و قرض واقعیمه دخیله همشو بگم. تو دومیه چه اتفاقی میفته آقای تقوی؟ اگه با جمله اول نتونستم بگم، جلو دوم اضافه میکنم، اگه با جمله دوم نتونستم داد میزنم، با دادم نتونستم، یه کسی دمه در میگم بره قف کنه، نتونستم پیامک میفرستم، نتونستم زنگ میزنم، نه بالاخره با هر دال و غیر دالی او رو متوجه به قرضم میکنه. مفهوم شد؟ خب حالا اصولی بگیم. اینجا آقای اسد احمد آقا، ملات ممکن خودشون بر هم نظارتی و ظهوری و تفسیری و ازهریتی نسبت به هم نداشته باشن. یعنی جمله دوم من شاید یک مناسبت و سنخیتی با جمله اولم نداشته باشه. بابا بگیرش، بابا بگیرش چه رفتی داره به جمله این که برو بسکویت برام بخر؟ جمله دوم هیچ مناسبتی با جمله اول از جهت لفظی که بگیم این ازهره او ظاهره یکی رو بر دیگری هم کنیم قواعد باب ظهور اعمال کنیم نداره. اما از کجا من میگم او جمله و جمله اول به هم مرتبطن و یکی دیگری را محدود میکنه، قید میزنه، متوقف میکنه، در تفسیر جمله اول دخالت میکنه؟ از کجا دارم این قاعده رو درست میکنم در حالی که هیچ نظارت و تفسیر نسبت به هم ندارن. هیچ ارتباط سیاقی و کلامی بین اینا برقرار نیست که بگیم یکی از هر بر دیگریه. متباینه، هیچ ربط به هم ندارن. من از کجا اینا رو به هم پیوند میزنن؟ ملاک چیه سه؟ غرض. چون اون غرض بالایی هست و این دوتا خطاب از اون غرض اصلی من نشأت گرفته، این دوتا تأمین کننده همون یه غرض است. دومی تقیید زننده اولی نیست، تفسیر کننده اولی نیست. این نیست یعنی از باب ظواهر نیست، اما تقیید کننده و تفسیر کننده و متوقف کننده و اثرگذار بر اولی هست، یعنی از باب غرض هست. ملاک ظواهر اینو نمیگیره، اما ملاک غرض مولا این رو. به این میگن اطلاق مقامی. اطلاق مقامی دخالت چند حجت در هم و در هم اثر میذارن، همدیگر متوقف میکنن. چرا؟ چون غرضشون واحده، از یک غرض این خطاب ها نشأت گرفتن. اینجا نمیشه گفت اطلاق و تقیید، نمیشه گفت عام و خاص. نمیگیم دومی تخصیص زد اولی رو، دومی تقیید زد اولی رو، یا دومی مبین بود اولی مجمل بود. ای حرفا نمیزنیم، چون اینا همش مال باب ظواهره. اما دومی اثر تقیید رو داره، دومی آخرش به ایشون میفهمونه که به هر بسکویتی نه بسکویت ثابت طلایی، قید زده، اثر قیدو داره، اما تقیید مصطلح نیست. به این میگن اطلاق مقامی. قاعده ظواهر نیست، محکم تر از ظواهره غرض مولا. پس حالا علمی بگو، دو خطابی که از یک غرض سر میزنن یا چند خطابی که از یک غرض سر میزنن، اینها ثبوتن و سقوطن تابع همه، چون تابع غرضشونه. اصولی بگو، امر از غرض به وجود اومد، غرضی بود، علت شد مولا بگه. تا غرض تأمین نشه امر ساقط نمیشه. سقوط امر تابع سقوط، تابع تحصیل غرضه. اینا اصطلاحات علمی و الموجزتونه انشاءالله. حالا دو خطابی که از یه غرض اومد، مثل معلولین لعلت واحدن، اینها این دوتا هم ثبوتن و سقوطن تابع تحقق غرضن، از یه غرض نشأت گرفتن. گاهی اوقات اون غرض باعث میشه یکی به منزلت تقیید برای دیگری عمل کنه. چرا میگم به منزلت تقیید؟ چون تقیید مصطلح باب ظواهر بود. حالا اگر دومی به منزلت تقیید داره عمل میکنه برای اولی، از نبود دومی نتیجه میگیریم که اولی قید به این نمیگیم اطلاق، به این میگیم به منزلت الاطلاق. مثل اطلاقه، اطلاق مصطلح نیست دوباره، چون که او قید مصطلح نبود. میشه اطلاق مقامی، اصطلاح به منزلت تقیید به منزلت الاطلاق، یا به اصطلاح محقق نائینی نتیجت و تقیید نتیجت و الاطلاق. اگر خطاب دوم آمد و اولی رو کوچیکتر کرد دائره شد، دومی رو اولی اثر میکنه، اتفاقی که میفته نتیجهش مثل نتیجه تقییده، نتیجت و تقیید بهش میگن. اگر خطاب دوم نیومد اولی موسع موند، نتیجهش مثل اطلاقه، بهش میگن نتیجت و الاطلاق. اما اطلاق مصطلح و تقیید مصطلح نیست. چرا نیست؟ چون از باب ظواهر نیست. فصل الله محمد و آل محمد. بریم راحت.